ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید و همراه شدید با رادیو فردا در پنجشنبه شب ایران در 26 تیر ماه از هر شهری که به رادیو فردا پیوستید تا تازه ترین خبرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اول بریم سراغ حمید فاطمی که با خبرهای تازه به استودیو اومده. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دادگاهی در بیت المقدس یا اورشلیم روز پنجشنبه امروز سه اسرائیلی را در قتل محمد ابو خزیر جوان 16 سالی فلسطینی مجرم شناخت. مجازات آنان هنوز اعلام نشده است. به گفته دادگاه این سه اسرائیلی که یکی از آنها 29 ساله و دو نفر دیگر 16 ساله هستند به تلافی قتل سه نوجوان اسرائیلی محمد ابو خزیر را ربودند و پیکر او را در حالی که بر اثر ضربات شدید بیهوش بود به آتش کشیدند. به گفته دادگاه این سه نفر که هویتشان فاش نشده است قصد داشتند یک کودک 7 ساله فلسطینی را نیز بربایند. قتل فجیع این نوجوان 16 ساله فلسطینی موجب تظاهرات و درگیری‌های خیابانی متعددی با پلیس در بیت المقدس شد و محکومیت جهانی را به دنبال داشت. بعد از ظهر امروز یک موشک از غزه به شهر اشکلون در جنوب اسرائیل اصابت کرد. به گفته اسرائیل ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت محلی به محض پایان یافتن آتش‌بس موقتی که امروز برقرار شده بود یک موشک از غزه به شهر اشکلون پرتاب شد. صبح امروز نیز به رغم وجود آتش‌بس سه خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک شد. حماس دخالت خود را در پرتاب این خمپاره‌ها تکذیب کرده است. اسرائیل و حماس با اعلام آتش‌بس 5 ساعته در غزه برای روز پنجشنبه موافقت کردند. این آتش‌بس به درخواست سازمان ملل متحد و به منظور کمک رسانی به اهالی غزه برقرار شده بود. درگیری‌های حماس و اسرائیل که وارد دهمین روز خود شده تا کنون منجر به مرگ 223 فلسطینی شده است که به گفته گروه‌های حقوق بشری 80% شهروندان عادی بودند. یک اسرائیلی نیز در این درگیری‌ها کشته شده است. گفتگو میان ایران و 5 به اضافه 1 در وین برای تمدید مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا یک دیپلمات ایرانی امروز گفت در دیدار بیش از یک ساعته امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا درباره تمدید مذاکرات گفتگو شد اما هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است و بحث‌ها ادامه دارد. توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 5 به اضافه 1 6 ماه فرصت تا 20 ژوئیه یا 29 تیر ماه در نظر گرفته است که برای 6 ماه دیگر قابل تمدید است. در ادامه همین مجله شامگاهی گزارش‌های مشروحی در این باره خواهید شنید. یک مقام عراقی میگوید کردهای عراق بهره برداری از میدانهای نفتی کرکوک را آغاز کردند. یک مقام عراقی که هویتش اعلام نشده است روز پنجشنبه در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت اقلیم کردستان عراق انتقال روزانه حدود 20 تا 25 هزار بشک نفت را از میدانهای نفتی کرکوک به خط لوله کرکوک جیهان آغاز کرده است. ظرفیت تولید میدانهای نفتی کرکوک و بیحسن حدود 450 هزار بشک نفت در روز است ولی از فروردین ماه گذشته به دلیل خرابکاری‌های متعددی که در خط لوله کرکوک جیهان انجام گرفته امکان صادرات آن کاسته شده است. در پی خلایی که بر اثر حملات داعش در شمال عراق روی داد اقلیم کردستان عراق چندی پیش شهر کرکوک و میدان‌های نفتی آن را در کنترل خود گرفت. در حمله مهاجمان به نیروهای ارتش تونس در ارتفاعات شنبی دست کم 14 سرباز تونسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع تونس گزارش داد که مهاجمان شامگاه چهارشنبه در هنگام افطار سربازان را غافلگیر کردند و 14 تن از آنان را کشته و بیش از 20 نفر را زخمی کردند. رشته کوههای شنبی در مرز میان تونس و الجزایر قرار دارد و پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس به مأوای برای القاعده مغرب اسلامی تبدیل شده است.
خیلی ممنونم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و از این لحظه وارد بخش تحلیلی در مجله شامگاهی میشیم. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، بحث‌ها درباره تمدید مهلت توافقنامه ژنو و فضای سیاست داخلی ایران.
حل و فصل مسائل هسته‌ای باعث میشه یه مقدار انرژی دولت برای رسیدن و تحقق دیگر وعده‌هاش آزاد بشه و این تمرکزی که حالا شده روی انرژی هسته‌ای بتونه به بخش‌های دیگری هم بپردازه.
فراخواندن تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان در ایران به زندان برای اجرای حکم. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه .com رو میشنوید. با ما بمانید. در خبرها از صبح تا این لحظه بارها شنیدید که گفتگو بین ایران و گروه 5+1 در وین برای تمدید مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره. ساعت در وین 16:35 است و هانا کاویانی همکار من که به این شهر به پایتخت اتریش رفته و در محل مذاکرات هسته‌ای حضور داره و اخبار رو پوشش میده الان هم با ماست. هانا، وضعیت مذاکرات برای تمدید گفتگوها چطور پیش میره؟
سلام می‌کنم به تازه‌زاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که همچنان مذاکرات در جریانه. صحبتی که هست اینه که احتمالاً این مذاکرات دیگه بر روی مسئله تمدید گفتگوها پس از روز 20 جولای 29 تیر ماه متمرکز شده، به دلیل اینکه طرفین هم ایران هم آمریکا وزرای خارجه در روز سه‌شنبه اعلام کردند که همچنان اختلافاتی پابرجاست. این روند احتیاج به یک تصمیم سیاسی داره و در صورت گرفتن اون تصمیم سیاسی هستش که میتونن اون مسیری که تقریبا به نتیجه رسوندن رو به یک توافق جامع و نهایی، اون چیزی که سند جامع اقدام مشترک خوانده میشد، تبدیل بکنن. برای همین ما از صبح امروز با شاهد دیدارهایی بودیم. کاترین اشتون پس از اینکه از بروکسل بازگشت، دیداری با محمد جواد ظریف داشت. از امروز ایرانی ها و آمریکایی ها بار دیگر بر سر میز نشستند و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد که قرار نیست امروز برنامه خبری داشته باشن از جمله کنفرانس خبری. همچنان روز جمعه قوی ترین روزی هستش که به عنوان روز پایانی مذاکرات اعلام شده، اما اون رو هم هنوز به صورت رسمی هیچ یک از طرفین گفتگوها تایید یا تکذیب نکردن.
حالا تا الان اظهار نظر وزیر امور خارجه ایران رو داشتیم، همطور رئیس جمهور آمریکا. به هر حال جوری اظهار نظر کردن که گفتن توافقنامه ژنو انگار تمدید میشه. تو فضای مذاکرات در وین اونطور که تو از نزدیک میبینی، برای تمدید مذاکرات چه چالش هایی مطرحه؟ اصلا چه بحثایی وجود داره؟
بله، صحبت های مختلفی اینجا شنیده میشه، اینکه چه مشکلاتی میتونه بر سر راه باشه. بسیاری امروز در وین منتظر نتایج گفتگوهای دولت آمریکا با قانونگذاران این کشور هستن، قانونگذاران که برخی از اونها در کنگره آمریکا خیلی موافق دستیابی به توافق یا موافق ادامه مذاکرات به این شکل نیستند و میگن که این امتیازی برای دولت ایران محسوب خواهد شد که همچنان بر مبنای توافق ژنو از بار تحریم ها کاسته بشه یا برخی از اموال ایران آزاد بشه و در این حال ایران برنامه هسته خودش رو به همون شکلی که تا الان محدود کرده بود محدود بکنه. مسئله دیگری که کمی اینجا دربارش برخی صحبت میکنند و اختلاف نظر هم وجود داره، بحث زمانی است که باقی مونده تا پایان توافق اولیه ژنو، به دلیل اینکه معلوم نیستش که طرفین روز دستیابی به توافق سوم آذر ماه رو یا روز اجرایی شدن این توافق رو به عنوان مبدأ قلمداد میکنن که 2 ماه فاصله داره و معلوم نیستش که هم اکنون 4 ماه یا 6 ماه از پایان توافق مونده. به هر حال توافق اولیه ژنو به مدت 6 ماه دیگر به طرفین اجازه میده که این مذاکرات رو تمدید بکنن. مشخص نیستش که مذاکره کنندگان آیا واقعا تمایلی به 6 ماه تمدید مذاکره دارن یا خیر، با توجه به اینکه اینجا هم صحبتش هست که وضعیت انتخابات میان دوره کنگره آمریکا یا جانشینی خانم اشتون و همچنین وضعیت اقتصادی ایران، اینا مسائلی هستش که اینجا مطرح میشه به عنوان دلایلی که احتمالاً طرفین خیلی تمایل ندارن که 6 ماه دیگر مذاکره کنند تا بتونن به یک توافق سیاسی دستیابند که بعد از اون بتونن توافق جامع رو نهایی کنند.
هانا کاویانی از وین با ما بود، جایی که مذاکرات هسته‌ای در جریان هست و هانا این اخبار رو پوشش میده، در بخش‌های مختلف زنده با ما هست. ممنونم از تو هانا. فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای رو میتونید در سایت ما پیدا کنید، با جزئیات بخونید radiofarda.com. همونطور که هانا اشاره کرد، یکی از مواردی که در توافقنامه ژنو مشخص شده بود مسئله اقتصادی هست که تکلیف دو طرف مذاکره گام به گام و شفاف روشن شده بود. ایران به ازای تعهداتی که سپرده و اجرایی میکرد، امتیازاتی از جنس توقف تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخش‌های مشخصی از داروهای بلوک شده خودش در بانک‌های بین‌المللی و همطور گشایش تحریم‌ها در بعضی از حوزه‌ها رو به دست میاره. اما الان سوال این هست که با تمدید مهلت توافقنامه ژنو و ادامه مذاکرات هسته‌ای که میتونه همونطور که گفته شد تا 6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه، تکلیف اون گام‌های روشن و بندهای مشخص توافقنامه چه میشه؟ اقتصاد ایران در این دوره باید انتظار چه گشایش‌ها و تغییراتی رو داشته باشه؟ اینها موضوعاتی هست که مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی و اقتصاددان، در موردش توضیح میده و میگه که در 2 جلسه از گفتگوهای هسته‌ای مرتبط با بحث تحریم‌ها شنونده این مذاکرات بوده. آرش حسنی از رادیو فردا با این اقتصاددان در بریتانیا گفتگو کرده.
خب این پرسش مهمیه. من فکر میکنم برای تمامی شهروندان ما هم حساسیت و هم تأثیرات عملی این در سرحد نگاه به این مذاکرات. به تو اتفاق در وین افتاد که مهمه اینها رو ما یادآوری بکنیم. یکی این که رفتار تیم ایران در اونجا بسیار مثبت و سازنده و اطمینان افزا بود. شفافیتی که در ایستادگی و در انعطاف در هر دو سوی، که این در حقیقت توان دیپلماتیک تیم ایران رو نشون میده و ما واقعا باید سربلند باشیم از کار این دوستان. و ممکن کرد این رفتار این صحبت پیش بره که در این پنجره زمانی که گفتگوها به زمان بیشتر احتیاج داره برای این رسیدن به توافق نهایی، نه تنها برداشتن بخشی از تحریم‌ها و افزایش دسترسی ایران به سپرده‌هاش ادامه پیدا کنه، بلکه این امکانات بیشتر بشه و این ممکن نبود. من اینو به صورت مستقیم میتونم بگم چون در دو گفتگو به عنوان شنونده بودم، این ممکن نبود یک همچین ارزیابی مثبت و اعلام آمادگی برای این همکاری بیشتر اگر تیم ایران اینطور مثبت عمل نکرده بود.
آقای مادی، میتونید اشاره بکنید که کدام حوزه‌ها و کدام بخش‌ها در صورت تمدید مهلت توافقنامه همچنان شامل سبک شدن و گشایش‌ها در تحریم خواهند بود؟
من به صورت دقیق اگر بخوام بگم میتونم اشاره بکنم به زودی شاهد گشایش‌ها و همکاری‌ها و یاری‌های بسیار بیشتر در چارچوب صنعت هوانوردی، ترابری هوایی و تعمیرات و اطلاعاتی که ما اونجا احتیاج داریم و دسترسی بیشتر به این تکنولوژی و لوجستیک این و کالاهای صنعتی غیر نظامی که ما برای اولین بار خرید اینا حتی مستقیم از کمپانی‌های آمریکایی در این چارچوب جدید این مدت موقت که برای صحبت بعدی خواهد بود ممکن‌تر خواهد شد. و همونطور که اشاره کردید شما، این آزاد شدن بخشی از پول‌های ما ادامه خواهد داشت و فضا آنقدر به اندازه کافی مثبت شده که این اطمینان‌ها داره به صورت هفتگی بیشتر میشه و ما دستاوردهای اینها رو به صورت همین اثرات عملی این روی زندگی اقتصادی ایران خواهیم دید. و برای غرب هم خب اونها هم انتظارشون اینه که این شفافیت و درست رفتاری ایران در چارچوب این که چه چیزی ممکنه چه چیزی باید انعطافشون داده بشه از هر دو سو، خب ما امیدواریم که ادامه پیدا کنه و حتی پررنگ‌تر بشه.
آقای عمادی، اشاره کردید که در 2 جلسه از این گفتگوها به عنوان شنونده شرکت داشتید. اگر من ای براتون نداره، آیا میتونید رقمی رو که توافق شده در دوره تمدید از دارایی‌های بلوکه شده ایران به ایران بازگردونده بشه رو اعلام بکنید؟
پایه یا نقطه شروع همون توافقنامه ژنو بود که اون ادامه پیدا کنه. یکی از نهادهای دولتی ایالات متحده متاسفانه نظر بسیار پر سوء زنی نسبت به ایران داره و ما خواهان این هستیم که اگر ممکن باشه یک گفتگو مستقیم بشه و این یک سری مسائلی که مربوط به خریدهای بخش خصوصی اقتصاد ایرانه و هیچ ارتباطی نه با خاتم الانبیا داره نه با سپاه داره نه با سازمان انرژی اتمی داره، اینها رو ما آزاد بکنیم و این پولهای بیشتری برای بخش خصوصی ما آزاد بشه. در این راستا پیشنهادی که ارائه شده، من تصور میکنم این پیشنهاد بسیار اطمینان سازی خواهد کرد در مورد رفتار ایران و شفافیت ایران در واشنگتن. اگر اون اتفاق بیفته، رقمی که برای ایران آزاد خواهد شد بالاتر از اون استایی بود که تا به حال دریافت کردیم، که خب خودش این توان هم خرید دولت برای کالاهای اساسی صنعتی رو افزایش خواهد داد و هم امیدوارم من در سرخط تمام اینها بخش خصوصی واقعی رو امکان بده که وارد تجارت خارجی ما بشه، چون کلید اصلی باز شدن تجارت خارجی ما ورود نهادها و شرکت‌های تجاری واقعی خصوصی هستند در ایران که اینا میتونن با یک موتور بسیار بسیار شتاب دهنده برای رشد اقتصادی ما باشن.
مرتضی عمادی بود، اقتصاددان در بریتانیا. آرش حسنی از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد در مورد اینکه اگر این توافقنامه ژنو تمدید بشه چه شرایط اقتصادی حاکم خواهد بود در بندهای مختلف و متنوع این توافقنامه. آرش چند تا گفتگوی دیگه هم در این زمینه تهیه کرده، از جمله این گفتگویی که خواهید شنید. با اظهار نظرهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 میشه تمدید مهلت توافقنامه ژنو رو تا حدی قطعی دونست. ادامه پیدا کردن این مذاکرات فراتر از سقف تعیین شده اولیه توافقنامه ژنو چه آثاری بر فضای سیاست داخلی ایران میگذاره؟ بازیگران سیاسی در ایران به این موضوع چطور نگاه میکنند؟ در همین زمینه بشنویم دوباره گفتگوی رادیو فردا رو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس.
فکر کنم طرفین، یعنی طرف ایرانی و طرف غربی، بیشتر آمریکایی‌ها تمدید کوتاه مدت منظورشون، چون هر دو طرف دوست دارن زودتر به نتیجه برسه. علتش هم این است که خب طرف غربی یا مشخصا آمریکایی‌ها تحت فشار نیروهای افراطی خودشون هستن و دوست دارن دستاوردی داشته باشن و این ماجرا زودتر از اینکه کارشکنی صورت بگیره به اتمام برسه و به تدریج هم تو فضاهای انتخاباتی خواهند رفت. طرف ایرانی هم به همین شکل، یعنی دولت آقای روحانی به نفعش هست که زودتر این ماجرا تموم بشه. چند نظریه، جنبش اقتصادی هست که خوب زودتر تحریم ها به تدریج البته برداشته بشه و این آثار اقتصادی بذاره و دولت بتونه در واقع رفاهی ایجاد بکنه. همینطور رو بازار ایران خوب میبینیم، هر موقع مذاکرات جنبه منفی پیدا میکنه، خبراش منفی میشه، سریع تو قیمت ارز تاثیر خودشو میذاره. از این حالت تعلیق در بیاد شد یه مقدار به عنوان یکی از مجموعه عوامل به تثبیت مسئله کمک بکنه. همینطور تو حوزه سیاسی، خب آقای خامنه‌ای در واقع حامی و حتی هادی اصلی مذاکرات هست و خود آقای خامنه‌ای هم تحت فشار نیروهای افراطی و همینطور نیروهای میدانی خودش که با این ادبیات افراطی تربیت شدن قرار داره و مجبور گاهی اوقات موازی دو پهلو بگیره و به هر حال تضمین اونچنان 100% وجود نداره، هرچند احتمالش کمه که ایشون هم به هر حال یک کم و زیادی در موازیش پیش بیاد. اینا همه یه طرف. یک مسئله دیگه هم این هست که به هر حال آقای روحانی گفته میشود که میخواد انرژیش رو تو سیاست خارجی و اقتصاد بذاره و این اولویتش هست و بعد به مسائل سیاست داخلی بپردازه، که به هر حال حل و فصل مسائل هستی باعث میشه یه مقدار انرژی دولت برای رسیدن و تحقق دیگر وعده‌هاش آزاد بشه و این تمرکزی که حالا شده روی انرژی هستی بتونه به بخش‌های دیگری هم بپردازه و در این فاصله هم خوب حمایت آقای خامنه‌ای میتونه کمک کار باشه و هر چقدر این ماجرا کش بیاد ممکنه عواقب غیر قابل پیش بینی در رابطه خود مذاکرات هم داشته باشه، که البته در رابطه اصل مذاکرات احتمال تغییر موضع ایران خیلی بالا نیست.
آقای علیجانی، بحث ادامه مذاکره و گذر کردنش از اون مهلت قانونی 6 ماهه توافقنامه ژنو نمیتونه از زاویه‌ای به نفع دولت باشه که همیشه توسط اصولگرایان تندرو زیر فشار بوده و متهم به این بوده که ایستادگی نکرده یا کوتاه آمده و امتیازات خیلی زیادی رو داده؟ دولت نمیتونه با این ادامه پیدا کردن این دستپر رو داشته باشه که اگر قرار به کوتاه آمدن بود در همون مهلت قانونی تمام میشد و این ادامه یافتن به معنی این هستش که تیم مذاکره کننده توانسته بر مواضع ایران ایستادگی داشته باشه؟
البته اگر این جریان افراطی خوب یه مقدار منطقی بود این حرف شما کاملا درسته، اما در عین حال ببینید رقابت‌های سیاسی در ایران خیلی اخلاقی و منطقی نیست، یعنی از این اهرم علیه دولت سوء استفاده میشه، چون همون جریان افراطی مدعی است که پیرو آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای خوب از این مذاکرات حمایت کرده و آقای ظریف هم بارها گفته، بعضی از افراد جریان راست و دیگران گفتن که مذاکرات تحت نظر رهبریه. بنابراین اونها دنبال بهانه هستن نه دنبال حقیقت. اونها این رو به حساب زیاده خواهی غربی ها خواهند گذاشت نه حساب اصول گرایی دولت روحانی، و چون این امتیاز و مدالی رو به دولت روحانی نخواهند داد.
آقای علیجانی، همونجور که شما اشاره کردید جامعه ایرانی بسیار نسبت به سرنوشت این مذاکرات و تحولات این مذاکرات حساس بوده. فکر میکنید که به نتیجه نرسیدن مذاکرات در دوره مهلت ابتداییش و ادامه پیدا کردن مذاکرات چه تأثیری در فضای جامعه ایرانی خواهد گذاشت؟
جامعه ایرانی خب چند لایه است. اخشاری که از راه دور مسائل رو دنبال میکنند این رو به حساب خوب صلاح یه مدار سختی کار و دشواری هاش خواهند گذاشت. حالا بخشی این رو به حساب غربی ها و سختگیری اونها میذارن، بخشیش رو روی سرسختی ایران که با دخالت های مثلا آقای خامنه ای یا جناح راست افراطی اتفاق افتاده. اما کسانی که از فضای نزدیکتر و دقیقتری مسئله رو دنبال میکنن خب واقفن که پیش و تاب های ماجرا زیاد هست. هر دو طرف موازی دارن که موازه باید تعدیل بشه، به ویژه از طرف ایران. به حال در کوتاه مدت شاید قابل پذیرش باشه، ولی اگر طولانی بشه من فکر میکنم دوباره دو قطبی سیاسی ساخته خواهد شد. تبلیغات رسانه‌های ایران این رو به حساب زیاده خواهی غربی‌ها خواهند گذاشت و تبلیغات جهانی و از جمله بخشی از اپوزیسیون این رو به حساب به اصطلاح مداخلات آقای خامنه‌ای. اون چیزی که در عمل اتفاق خواهد افتاد این هست که گشایش اقتصادی در ایران به تعویق خواهد افتاد یا حداقل مؤثر هست رفع تحریم ها در اون، و این بر ناامیدی مردم و این که سیاست بر حال پیچیده است و حالا به تعبیر عامیانه پدر و مادر نداره، این تعبیر رو بیش از پیش رسوخ خواهد داد در اعماق جامعه و یه مقدار ناامیدی ایجاد خواهد کرد که خب به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران نیست و مشارکت جویی سیاسی رو برای تغییر یه مقدار کاهش خواهد داد.
گفتگوی آرش حسنیار شندیر از رادیو فردا با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم فرانسه. شما در مورد مذاکرات هسته‌ای چه فکر میکنید؟
سوال کنید از دولت ایرانی چه خرجی که برای ملت به وجود میارن، گلیس آتیش میزنن سفارت و بعد میرن دو برابر حساب میکنن پول میگیرن، میان الان دیگه نزدیک 20-25 روز تشریف آوردن وین، میان میرن از کدوم بودجه مال مردم مال بدبخت بیچاره رو میگیرن اینجوری خرج میکنن.
غربی ها هدفشون زیاده خواهی سطح فقرنشازی ما رو میخوام بیارم پایین، توان توقف نظامی موشکشی ما رو دارن، نمیدونم جمهوری اسلامی تلاوی و حیفا رو با خاک شکسام میکنن. از اون بر میگم که مسئله ما نه اچوم هست، نه قرنشازیست، نه تحریم ها، این دشمنی با ملت هاست. اینا تمام یک سری شعارهایی که فقط جنبه داخلی داره که آقای خامنه‌ای واسه 75 میلیون 80 میلیون جمعیت خودش به کار می‌بره. اینا هیچ کدوم مسئله واقعیت نیست، تمام در حد شعاره. نمیدونم پنجره علاوه یک بداند اگر دشمن آگاه باشد. ملت ما ملت قوی است، دنیا در حال گذر از پیچهای خطرناک شد. اصلا اینا نیست مسائل ما، مسائل ما اینه که در مملکت ما خود روحانیت و شخص خود رهبری یک سری بحران سازی داره میکنه که نظام رو به سمت جلو هدایت بکنه.
ایران حق به جزاعت رو میبریم. یه مثالی رو بهتون بزنم، شما یه جاوم تیز رو دست یه آدم پزشک میبینی هیچ ما نمیدرسی، ولی همون جاوم دست یه آدم دیوونه که میبینی دست ورد میداره. این هم مثال همین، اگر ایران جنبایشو بخواد اتمی بشه بس وقت میدرسه حزب الله، بس وقت میدرسه این همه بسادر همین اینجا اینا میترسن که ایران اتمی بشه. سعید هستم از آلمان، خدا.
2042-02-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. در هفته های گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح طلب برای اجرای حکمشون به زندان فراخوانده شدند. ساجده عرب سرخی از فعالان اصلاح طلب به زندان رفت، روین عطوفت از فعالان ملی مذهبی به زندان محکوم شد و خانواده شهرام امیری گفتند که این فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران در زندان اعتصاب قضا کرده. برادر سراج میردامادی هم گفته که قاضی صلواتی با آزادی او تا برگزاری دادگاه موافقت نمی کنه. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
به زندان محکوم شدن و به زندان رفتن فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ادامه دارد. فیض الله عرب سرخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در صفحه فیسبوکش نوشته که دخترش روز چهارشنبه 25 تیر برای تحمل یک سال حبس به زندان اوین رفت. سایت کلمه اتهام ساجده عرب سرخی را که به خاطر آن به زندان محکوم شده تبلیغ علیه نظام عنوان کرده. به گزارش این سایت خانم عرب سرخی که در جریان اصلاح طلب به فعالیت سیاسی و اجتماعی مشغول است، در حالی که خارج از ایران به سر می برد به طور غیابی به زندان محکوم شد. کلمه همچنین گزارش داده که روئین عطوفت از فعالان ملی مذهبی نیز به 11 سال زندان محکوم شده. به نوشته سایت کلمه این حکم یکی از سنگین ترین احکام صادره علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در سالهای اخیر است که توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شده. آقای روئین تن علاوه بر 11 سال زندان به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی نیز محکوم شده. صدرا میردامادی برادر سراج الدین میردامادی از زندانیان سیاسی نیز خبر داده که قاضی صلواتی با درخواست بازجویی پرونده در سپاه پاسداران برای آزادی برادرش تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نمی کند. سراج الدین میردامادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت و پس از مدتی بازجویی بازداشت شد. سایت سهام نیوز هم در گفتگویی با یکی از اعضای خانواده شهرام امیری از زندانی بودن او در سالهای اخیر و اعتصاب قضای 1 ماهه آقای امیری خبر داده. شهرام امیری از مرتبطان با برنامه اتمی ایران است که مدعی شده بود در سفر حج به عربستان در سال 1388 توسط آمریکایی‌ها روبوده و به این کشور منتقل شده. او ویدئوهایی از خود در آمریکا منتشر کرد و در آنها مدعی شد که از دست ماموران امنیتی این کشور فرار کرده. شهرام امیری چند ماه پس از انتشار آن ویدئوها در 22 تیر 1389 به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعه کرد و 2 روز بعد به کشور بازگشت. آقای امیری در بازگشت به ایران به عنوان یک قهرمان ملی در فرودگاه توسط تعدادی از مسئولان وزارت دفاع و وزارت امور خارجه مورد استقبال قرار گرفت، هرچند خانواده‌اش حالا به سهام نیوز گفتند که او از آن هنگام تا کنون در بازداشت و تحت فشارهای سنگین جسمی و روحی قرار دارد. همزمان خواهر مرزی رسولی نیز از اولین ملاقات این روزنامه‌نگار زندانی با خانواده خود در زندان اوین خبر داده. راهله رسولی در وبلاگ خود نوشته که ملاقات با خواهرش در هفته جاری انجام شد و در آن تمام اعضای خانواده حاضر بودند.
بعد از گذشت 13 سال از مرگ ثریا اسفندیاری ملکه پیشین ایران، دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه او به پایان رسید. در مورد این موضوع و دادگاهی که در شهر کلن تشکیل شده از شهرام میریان بشنویم، همکارم در آلمان.
ثریا اسفندیاری در آبان ماه 13 سال پیش در 69 سالگی بر اثر سکته مغزی در خانه‌اش در شهر پاریس درگذشت و سپس پیکرش در گورستانی در شهر مونیخ به خاک سپرده شد. در وصیت‌نامه‌ای که از او بر جا مانده، برادرش بیژن و چند سازمان خیریه به عنوان وارث دارایی‌هایش تعیین شده. به محض دریافت خبر مرگ ثریا، بیژن اسفندیاری از شهر مسکونی خود کلن آلمان راهی پاریس شد تا درباره علت مرگ خواهرش تحقیق کند. ولی یک هفته بعد بیژن هم در پاریس درگذشت. در آن موقع گفته شد بیژن اسفندیاری به خاطر تعلمات شدید روحی سکته کرده. پس از مرگ بیژن، نزدیک به 30 تن از خیشاوندان و نزدیکانش در آلمان، آمریکا و حتی ایران خود را به عنوان وارث بیژن اسفندیاری به دادگاه شهر کلن که مأمور رسیدگی به این پرونده است معرفی کردند. یکی از این مدعیان جوانی بود که خود را فرزند بیژن می نامید و مدعی بود که مادرش سالها با بیژن دوست بوده. دادگاه شهر کل، دستور دبش قبر و آزمایش‌های گوناگون پزشکی روی جنازه بیژن را صادر کرد و بعد اعلام شد که این جوان دروغ گفته. پیشکار بیژن اسفندیاری و یکی از خیشاوندان نزدیک او به نام پریچهرم از جمله مدعیان این ارثیه بودند. پریچهر پیش از این هم در گفتگو با خبرنگاران نسبت به مرگ ناگهانی بیژن اسفندیاری در پاریس ابراز تردید کرده بود. دادگاه شهر کلن آلمان پس از 13 سال رسیدگی به دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه میلیونی ثریا اسفندیاری ملکه اسبق ایران سرانجام رأی نهایی خود را صادر و روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد. حدود 4.5 میلیون یورو ارثیه ثریا به 3 نهاد خیریه و نیکوکاری در فرانسه، صلیب سرخ، مرکز حمایت از حیوانات و سازمان کمک به معلولان تعلق می‌گیرد. ثریا اسفندیاری که روزنامه‌ها از او به عنوان ملکه افسانه‌ای و ملکه‌ای زیبا با چشمانی زمردین یاد کرده اند، در 18 سالگی با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد، ولی این ازدواج 7 سالی بیش به درازا نکشید و از آنجا که ثریا فرزندی به دنیا نیاورد، شاه پیشین از او جدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم در ساعت 19:30 تهران. همچنان ما با شما هستیم در این برنامه زنده و امیدواریم که شرایط چه داشته باشید و بمونید با ما. اگر از طرفداران بحث‌های دنیای مجازی هستید و همینطور از دنبال کنندگان گجت‌های تازه، حتما بمونید با ما تا .com رو بعد از خبرهای تازه‌ای بشنوید که بابک غفوری آذر برای ما میخونه.
سلام آزاده و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. یک موشک بعد از ظهر امروز از غزه به شهر اشکلون در جنوب اسرائیل اصابت کرد. به گفته اسرائیل ساعت 3 بعد از ظهر امروز پنجشنبه به وقت محلی به محض پایان یافتن آتش بس موقتی که امروز برقرار شده بود، یک موشک از غزه به شهر اشکلون پرتاب شد. صبح امروز نیز به رغم آتش بس 3 خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک شده بود. حماس دخالتش را در پرتاب این خمپاره ها تکذیب کرده بود. اسرائیل و حماس با اعلام آتشبسی 5 ساعته در غزه در روز پنجشنبه موافقت کرده بودند. این آتشبس به درخواست سازمان ملل متحد و به منظور کمک رسانی به اهالی غزه برقرار شده بود. در همین حال دادگاهی در بیت المقدس روز پنجشنبه امروز 3 اسرائیلی را در قتل محمد ابو خزیر، جوان 16 ساله فلسطینی، مجرم شناخت. مجازات آنها هنوز اعلام نشده است. به گفته دادگاه این 3 اسرائیلی که یکی از آنها 29 ساله و 2 نفر دیگر 16 ساله هستند، به تلافی قتل 3 نوجوان اسرائیلی محمد ابو خزیر را روبوده بودند و پیکر او را در حالی که بر اثر ضربات شدید بیهوش شده بود به آتش کشیده بودند. به گفته دادگاه این 3 نفر که هویتشان فاش نشده است، قصد داشتند یک کودک 7 ساله فلسطینی را نیز بربایند. بررسی و بازشمالی کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه آغاز شد. به گفته احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بررسی و بازشماری کل آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست کم 3 هفته به طول خواهد انجامید. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه گفته بود که روند بازشماری آرا در حضور ناظران داخلی و خارجی، نمایندگان نامزدها و همچنین خبرنگاران انجام خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفت درباره توقف مذاکرات هسته‌ای در روز جمعه هنوز تصمیمی گرفته نشده است و هرچه در این باره گفته شده گمانه‌زنی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف دیشب چهارشنبه در مراسم احیای شب قدر در مسجد امام علی وین به خبرنگاران گفت طرفین آمادگی دارند تا 20 ژوئیه یک شنبه آینده مذاکره کنند و اگر احساس شود که مذاکره به جایی رسیده که باید متوقف شود یا به شکل دیگری ادامه یابد، این آمادگی نیز وجود دارد، ولی هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده است. توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 6 ماه فرصت تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه در نظر گرفته است که برای 6 ماه دیگر قابل تمدید است. و یک مقام عراقی میگوید کردهای عراق بهره برداری از میدانهای نفتی کرکوک را آغاز کردند. یک مقام عراقی که هویتش اعلام نشده است روز پنجشنبه در تماسی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت اقلیم کردستان عراق انتقال روزانه حدود 20 تا 25 هزار بشکه نفت را از میدانهای نفتی کرکوک به خط لوله کرکوک جیهان آغاز کرده است.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. و بریم سراغ برنامه هفتگی دات کام به معرفی اپلیکیشن های تازه و نحوه استفاده زنان و مردان از فیسبوک. موضوع این هفته دات کام هست. با حامد پارسی همراه باشید. ممنونم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه از سوی دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در این برنامه نتایج پژوهشی رو با هم مرور میکنیم که نشون میده زنان احتمالاً به شکل هدفمندتری به گشت و گذار در فیسبوک میپردازند تا مردان. اما پیش از اون سری به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و اپلیکیشن ایرانی رو معرفی میکنیم که دستور تهیه چندین اسنک و مزه مختلف رو به شما ارائه میکنه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
چه کاربر آیفون یا آیپد باشید و چه از دستگاهی اندرویدی استفاده کنید، حتما با اپلیکیشن هایی که دستور تهیه غذاهای مختلف رو در خودشون جا دادن آشنا هستید. در این برنامه اما اجازه بدید براتون از یک اپلیکیشن ایرانی بگیم که کار رو برای علاقه‌مندان به آشپزی ساده می‌کنه.
اپلیکیشن مزه که به تازگی به کاربران فارسی زبان ارائه شده، همطور که از نامش پیداست، دستور تهیه چندین مزه، اسنک و غذای ساده رو به همراه تصویر در اختیار کاربر قرار میده. البته از این قابلیت برخورداره که موارد لازم برای تهیه غذا رو مستقیما از صفحه دستور غذا به فهرست خرید شما اضافه کنه. مزه 25 دستور تهیه غذاهای سبک و اسنک‌های مختلف رو در خود جا داده و گرچه بسیاری از این غذاها غیر ایرانی‌اند و دستور تهیه آنها با تکیه بر منابع خارجی گردآوری شده، اما طراحان اپلیکیشن در بازنویسی آنها تلاش کردند که دستورهای تهیه رو با سلیقه و ذائقه ایرانی ویرایش کنند. کاربران پس از نصب اپلیکیشن مزه برای دنبال کردن دستورهای پخت نیازی به اتصال به اینترنت ندارن، اما اتصال به اینترنت با آنها کمک میکنه که بتونن دستور غذای محبوب خود رو از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی با دوستان خودشون به اشتراک بذارن. کاربران همچنین میتونن دستور تهیه اسنک‌ها و مزه‌های جدیدی رو به طراحان اپلیکیشن ارسال کنن تا در ویرایش‌های بعدی به فهرست اسنک‌های موجود اضافه بشه. اسنک ها و مزه های معرفی شده در اپلیکیشن مزه در 4 گروه ادویه ها، سس ها، چیپس ها و آجیل ها دسته بندی شدند و گرچه این نامگذاری ها ممکنه در نگاه اول کاربر رو به سمت اسنک یا مزه مورد نظرش راهنمایی نکنه، اما طیف وسیع رو از هوموس و ذرت مکزیکی تا بال اسپایسی و چیکن کاری در بر میگیره. کاربر همچنین امکان جستجو در کل دستورهای تهیه ارائه شده در این اپلیکیشن رو هم داره. مزه نسخه‌ای برای دستگاه‌های اندرویدی و نسخه‌ای برای آیفون و آیپد داره و گرچه نسخه آیفون اون برای گوشی‌های مجهز به iOS 7 و بالاتر طراحی شده، اما نسخه اندرویدی اون حتی با دستگاهی که از اندروید 2 و 2.0 استفاده می‌کنن هم سازگاره.
شبکه‌های اجتماعی،
آیا زنان به شکل هدفمندتری فیسبوک رو دنبال می کنند و وقت خودشون رو به شکل مفیدتری در فیسبوک صرف می کنند؟ به تازگی این نتایج یک پژوهش توسط وبسایت های استاتیستا و مشبل منتشر شده که نشون میده ظاهراً کاربران زن فیسبوک بیش از مردانی که در این شبکه اجتماعی عضویت دارند می دونند که از فیسبوک چی می خواند و در فیسبوک دنبال چه چیزی می کردند. این نظرسنجی پرسش‌هایی رو در مورد کاربری این شبکه عظیم اجتماعی مطرح کرده و نتایج کلی اون از این حکایت داره که هیچ یک از مدل‌های کاربری فیسبوک نیست که در اون کاربران مرد از زنان عضو فیسبوک پیشی گرفته باشند. در این بخش از برنامه اجازه بدید نگاه جزئی‌تری بکنیم به نتایج این نظرسنجی.
یکی از کارکردهای شبکه اجتماعی از جمله اینه که کاربر میتونه یک موضوع رو به طور همزمان با تعداد زیادی از کاربران به اشتراک بگذاره. این نظرسنجی نشون میده که نیمی از کاربران زن فیسبوک در هنگام استفاده از این شبکه اجتماعی به این نکته توجه دارند و براشون مهمه که با قرار دادن پست یا عکسی در فیسبوک کاربرای زیادی به طور همزمان به این محتوا دسترسی پیدا میکنن. این نسبت برای کاربران مرد پایین‌تره و از هر 5 مرد عضو فیسبوک این ویژگی تنها برای 2 نفر حائز اهمیته.
فیسبوک با امکانی که برای به اشتراک گذاری نامحدود عکس و ویدیو به کاربرش میده، این روزها به یکی از منابع اصلی بارگذاری و استفاده از عکس و ویدیو تبدیل شده. توی نظرسنجی مشخص شده که بیش از نیمی از کاربرای زن فیسبوک، یعنی حدود 54%، برای دیدن عکس‌ها و ویدیوهای جدید به فیسبوک سر میزنن. تو این مورد هم مردهای کمتری با هدف دیدن عکس و ویدیو به فیسبوک سر میزنن، به طوری که از هر 5 نفر 2 نفر در استفاده از فیسبوک این کارکرد رو دنبال میکنن.
یکی از کارکردهای فیسبوک به اشتراک گذاری مطالبی در مورد زندگی شخصی کاربران و کامنت گذاریه. این کارکرد از معدود مواردیه که به یک میزان توجه کاربران زن و مرد فیسبوک رو جلب میکنه. کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه برای اطلاع از تحولات زندگی دوستاشون یا برای دریافت و دنبال کردن نظرات اونها به این شبکه اجتماعی سر میزنن و به طور کلی از هر 5 نفر 2 نفر با این هدف از فیسبوک استفاده میکنن.
اما فیسبوک پرکاربرترین شبکه اجتماعی و از جمله جایی برای به اشتراک گذاشتن مطالب سرگرم کننده و جذاب. این موضوع هم در کاربری زنان عضو فیسبوک جلب توجه میکنه، به طوری که تقریبا از هر 5 نفر 2 نفر اعلام کردن که یکی از دلایلشون برای استفاده از فیسبوک دنبال کردن مطالب سرگرم کننده است. نسبت مردایی که با این هدف به استفاده از فیسبوک میپردازن باز هم کمتر از کاربرهای زنه، به طوری که از هر 3 کاربر مرد فقط 1 نفر اعلام کرده که برای دنبال کردن مطالب سرگرم کننده به فیسبوک سر میزنه.
دنبال کردن خبرها از دیگر مواردیه که کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه به اون توجه دارند. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک 3 نفر چه مرد و چه زن اعلام کردند که با خبر شدن از اخبار و رویدادهای جاری یکی از دلایل سر زدن اونها به فیسبوکه.
بخشی از کاربرای فیسبوک هم در کاربری این شبکه عظیم اجتماعی اهدافی انسان دوستانه دارن و به این نکته توجه دارن که راههایی رو برای کمک به دیگرون پیدا کنن. تو این موضوع هم سهم زنها بیشتر از کاربران مرده، به شکلی که از هر 3 کاربر زن 1 نفر به پیدا کردن راههایی برای کمک به دیگرون توجه داره. این نسبت در میان کاربرای مرد 1 نفر از هر 4 نفره.
در این حال مسیر کمک کردن به دیگران مسیری دو طرف است. یعنی همونطور که شما در یک شبکه اجتماعی سعی می‌کنین به کاربران دیگه کمک کنین، انتظار دارین که راهنمایی‌ها و حمایت‌هایی هم از اونها دریافت کنین. زنان عضو فیسبوک به این کارکرد هم بیش از مردان توجه دارند و از هر 10 کاربر زن 3 نفر یکی از دلایل استفاده از فیسبوک رو استفاده از راهنمایی و کمک دیگران عنوان کردند. مردان به نسبت کمتری به این کارکرد فیسبوک توجه دارند و تقریبا از هر 20 نفر 3 نفر در کاربری فیسبوک به امکان استفاده از راهنمایی و کمک دیگران توجه دارند.
اما یکی دیگه از کارکردهای فیسبوک که زنان و مردان به یک اندازه به اون توجه دارن، امکان دریافت نظرات دیگرون در مورد مطالب، عکس‌ها و فعالیت‌های فیسبوکیه. این موضوع هم تقریباً به نسبتی مساوی به دل مشغولی زنها و مردهای عضو فیسبوک بدل شده. گرچه نسبت به دیگر دلایل کاربری این شبکه عظیم اجتماعی سهم کمتری رو به خودش اختصاص میده. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک چه زن و چه مرد برای 2 نفر مهمه که بازخورد کاربرای دیگر رو در مورد محتوا و فعالیت‌های فیسبوکی خودشون دریافت کنن.
این نظرسنجی در ماه‌های اوت و سپتامبر سال 2013 با مراجعه تلفنی به 1800 کاربر بالای 18 سال فیسبوک تهیه شده و نیمی از پرسش شوندگان از طریق تلفن‌های همراه و نیمی از اونها از طریق تلفن‌های ثابت مورد پرسش قرار گرفتند. فیسبوک در حال حاضر به طور ماهانه بیش از 1,200,000,000 کاربر فعال داره که 54% از اونها رو مردان و 46% از اونها رو زنان تشکیل میدن.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.